بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیگه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تجلی در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. بر شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. روایتی رو دیشب عرض کرده بودم، قرار شد امشب انشالله اونو براتون مقداری توضیح عرض کنم. روایت درباره فرد مصلی است. اگر انسان به نماز بایسته، در حال نماز خداوند عالم چه درهای رحمت و برکتی رو بر این مصلی باز میکنه. روایت این بود: ان الباقر سلام الله علیه للمصلی ثلاث و خصال، برای نمازگزار سه تا خصلت و سه تا صفت و برکت هست. اذا هو قام فی صلاته، وقتی را که این انسان به نماز وامیسته، حفت به الملائکه من قدمیه الى عنان السما، او را ملائکه دربر میگیرن از قدمهاش تا اون بالای آسمانها. که دیشب عرض کرده بودم اگر چشمان انسان چشم بود و بر این چشما حجاب نبود، پرده ها از این دیده ها کنار می رفت و انسان صحنه ها رو می دید، می فهمید که بالای سر مصلی انصافاً غوغای عجیبی است از ملائکه. یه برکت. و یتناثر البر علیهم من انان السما الا مفرق رأسه. نصره را دیشب عرض کرده بودم، این نصره با سه سنخته است. در لغت نصره به معنای پخش کردن، معنای پاشیدن. یتناثر در لغت پاشیدن فراگیر را میگن، که آنچنان بپاشم که تمام دور اطراف او را فرا بگیره. یتناثر البر، بر و برکت و خوبی بر او پاشیدن میگیره، بر او باریدن میگیره. من انان السما الى مفرق رأسه، از اون آسمان ها بر سر برکات میباره. این دو. سوم، و ملکان موکلون به، یه ملکی که بر او مأمور هست، یونادی او را ندا در میده، لو یعلم المصلی من یوناجی، اگر این نمازگزار بدونه با کی داره صحبت میکنه، داره با کی ارتباط برقرار میکنه، من فتله همانا هرگز خسته نمیشد، از این نمازش دل سرد و به صدا کوفته نمیشد. این روایت. ما تک تک اینها را یه خورده باز کنیم بعضی از نکات جانبی را به عزیزانم عرض کنم. اما اون برکت اول که فرمودن وقتی به نماز میسته او را ملائکه دربر میگیرن، نه فقط دور او وایسن، بلکه یک دربر گرفتنی را که از دور او شروع میشه به بالای آسمان ها کشیده میشه. سوال، این ملائکه چرا بر او نازل میشه؟ مگر این مصلی در چه وضعیتی قرار گرفته او را اینجور ملائکه دربر گرفتند؟ یک نکته خیلی ساده همون اول به ذهن میاد که اون برنامه شیطان این بود که اعمال صالح ما را خراب کنه و تا از دستش برمیاد ما را به اعمال صالح داخل نکنه. اگر ما داخل شدیم به اتمام نرسونیم، اگر به اتمام برسوندیم از آن چی میتونه کمش بگذاره. برازا وقتی را که نماز گذار به نماز ایستاد، به قول ماها سیمه را با خدای عالم وصل کرد، اتصال برقرار شد، شیاطین این انسان را مورد هجمه قرار میدن تا امکان داره حواس او را پرت کنن، خیالات و تخیلات به ذهن او راه بدن تا امکان داره این ارتباط را ضعیف کنن، اگر میشه پاره کنن. ولذات اگر نماز او نماز بود، خداوند عالم لشکریانشو برای یاری او نازل میکنه که این عزیز من، این فردی را که با من در ارتباطه الان در حجمه شیاطین قرار گرفته، برید بنده ما را یاری کنید. و نزای ید ملکی میان زمین تا او را یاری کنن. این که عرض کرده مال آیه قرآن هم هست در سوره صاد، وقتی را که شیطان از درگاه رانده شد یه حرف با خدای عالم داره که بعضی حرفا رو در سوره صاد گفتن، بعضی حرفا در سوره اعراف بیان شد. در سوره اعراف این عبارت آمده: ولا اقعدن نلهم صراطک المستقیم. من حتما اینها رو از راه راست از زمین گیر میکنم، اینها نتون به صراط مستقیم داخل بشن. این صراط مستقیم به چی میگن؟ باز این کلمه را سوره یاسین بیان کرده، آنجا میفرماید و ان عبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید راه مستقیم همینه. پس ان عبدونی صراط مستقیمه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، از این عبادت تو اینها را زمین گیری میکنم. وقتی بناش دید به این شد، ملائکه میان تا شیاطین رو از این انسان دور کنن تا نماز او بتونه نماز باشه. من در اینجا به عزیزانم دو تا مطلب را عرض کنم و تقاضا دارم به این دو مطلب خوب دقت کنید. ذهنی را که ماها داریم، این ذهن مثل زمین صافه. آنچه در این زمین دل بلوان بذر کاشته میشه، یه بار خود آدم فکر میکنه مطلبی رو تو ذهنش میکاره، این از خودشه، بعد یا خوب به خودش بنده. یه بار نه، چیزی میاد تو ذهن که انسان نمیخواد که بیاد اما میاد. خب اینی که در ذهن ما آورده، آورنده ملائکه بودن یا شیاطین بودن؟ کدوم بودن؟ ببینید در این صفحه دل چی اومد. اگر امری بیاد که توجه را زیادتر کنه، اون که آورده ملائکه بوده. اگر امری بیاد که توجه را کم کنه، حواس را پرت کنه، اون که آورده شیاطین بود. ولذا از اون چیزی را که در صفحه ذهن ما نقش می‌بنده، آورنده مشخص میشه، زیرا امکان نداره ملائکه تو ذهن ما بد نقش کنن و امکان نداره شیاطین خوب نقش کنن. پس اگر در نماز حواسا پرت شد، معلومه که ذهن ما در تصرف شیطان قرار گرفت. خب این یه لازمه دومی هم داره. لازمه دوم اینه، اگر ذهن ما در تصرف شیطان قرار گرفت، پس اون ملائکه که میان پایین مسلی رو دور میکنن، پس سر اونها رو خالی دیدن در ما تصرف کردند، حتما اونا پایین نیامدن. پس نماز ما یه نماز اون لازمی نبود که سیمه را وز کنه اونا رو پایین بکشونه. اگر اونا بیان شیطین میدون نمیان، وقتی نباشن شیطین میدون میان. ما نمونه اینو در بحث سکرات من یه بار اینجا عرض کرده بودم که در روایت داره وقتی راگ انسان به سکرات مرگ افتاد، اون حالت احتضار اومد جلو، در اون اتاقی را که فرد محتضر هست انسان جنوب اونجا نباشه، زنی را که در عادت ماهانه در اون اتاق نباشه، که اگر اینها در اون اتاق باشن به اون اتاق ملائک داخل نمیشن. وقتی این ملک داخل نشد، صحنه خالی شیاطین داخل میشن، که شیاطین بیان تو امکان این داره که ایمان او را بدزدن. فلذا تأکید بر اینه این دوتا فرد در اتاق نباشن که ملائک بتونن بیان تو. اینها اگر بیان شیاطین بیرون میرن. این یه لازمه. به لازمه دوم بیشتر عنایت کنید. شما به حمدالله این مسئله رو میدونید که اگر انسان بخواد به کسی سلام بکنه، میگه السلام علیک، کلمه سلام رو مقدم میداره، علیک رو بعدن میگه. میگه علیک السلام، این سلام جوابیه. کسی به آدم سلام میکنه، آدم جواب میخواد، میگه علیک السلام. یه نکته، شما در نماز که روایت داره از صلاتو ما اولهو التکبیر و آخرهو التسلیم، نماز اولش با تکبیر شد، برای اون تکبیر میگن تکبیرت الاحرام، که با بستن او برای تو یه سری کارهایی رو که قبل این تکبیر حلال بود حالا بهت من حالا بهت حرام میشه، ممنوع بهت. انسان با تکبیر تو نماز داخل میشه، با سلام از نماز بیرون میره. منتها اگر انسان به یک جمعی بخواد دوارد بشه، الان شما تشریف دارید جمعی میاد تو، با من مثال این که آمد تو با شما نبود، بیرون بود، از بیرون که آمد تو بیان که بر اون که وارد میشه لازمه به جمع سلام کنه. این سلام رو ورودی تحییتی بهش میگن. حالا شما اینجا با هم دیگه هستید، با هم دیگه سلام میکنید، نه چون با هم دیگه هستید دیگه، در حضور هم هم دیگه سلام نمیکنید، که از راه میاد سلام میکنه. حالا اگر انسان نماز رو بست، در نماز از این دنیا و از مردم کنده شد، به محضر خدای عالم رفت، در طول نماز با خدا حرفاشو زد، حالا نماز تمام شد، از نماز به خود بیاد بیرون با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، از نماز میاد بیرون. برای همین داره که برای سلام گویی به دست راست، به دست چپ، به افعتوی سلام میکنید. این سلام سلام خروجیه، خروجی از نماز و تحییتی به اطرافیانتونه. چرا سلام کردی؟ چون با این جمع نبودی، جایی پرواز میکردی، از اونجا کارت تمام شد، حالا برای جمع وارد شدی، به جمع سلام بکن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا اگر انسان تو نماز اصلا بالا نرفت، همون اول با این جمع بود، خب این از جمع جدا نشد، الان میخواد بیاد تو سلام بکنه، به خود جمع بود این که، مگه شما با هم دیگه هستید؟ مگه با هم دیگه سلام میکنید؟ شما در حضور او ای حضور شما با هم دیگه سلام نمیکنید. اون که از در میاد تو چون با شما نبود بهتون سلام میکنه. اگر انسان در نماز اون بالا بالا ها بود، با خدا مرتبط بود، با دیگری صحبت میکرد، حال نماز تمام شد چون تازه به این جمع وارد شد دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر انسان با همین جمع بود دیگه سلام معنا نداره. برای همین بعضی از بزرگان فرمودن اگه در نماز حواست پرت بود، این با این سلامت با ابراز شرمندگی بکنی. به کی داری سلام بکنی؟ مگه از جمع جدا بودی که حالا میخوای سلام بینا بکنی؟ تو به خود جمع بودی که به کی سلام بکنی؟ از همین ها برمیاد که بین بین الله نمازامون خیلی سیه مافیه. خیلی این نمازی که ما میخونیم این که نماز نیست. ولذا بعضی ها رو میشناسم من، وقتی نماز خوندن، نماز سلام مرا دادن، نماز تموم شد، خدای استغفرالله ربی از این نماز، از این نماز استغفرالله، که این چه نمازیه. برای همین فرمودن که نافله ها رو بخونید. نمازانی که معمولا که نماز نیست، نافله ها رو بخونید تا به برکت نافله کمبود در نمازان رو نافله جبران کنه. اینا رو بخونید، این کمبود جبران بشه. این یه نکته که ملائکه نازل میشن از بالای سر او تا اون انان آسمان ها او را در بر می گیرن. این یک. بعد فرمودن که و یتناصر البر علیه من انان سما الى مفرق رأسه، بر او بر را برکت باریدن می گیره از آسمان ها بر سر این مسلی. این معنای برکت و بر را می شما این نکته عرض کنم. برکت به اون خیر مستدام میگن، به خیر موقت عرب برکت نمیگه. چون تا به حال برگه که شنیدید، این برگه این چاله های توی بیابون هاست که وقتی بارون میاد توی این چاله ها جمع میشه، این در طول سال آب داره و حیوانات میان از آب میخورن و میان. برگه ها به اون آبهایی میگن که آب علت دوام داره، آب موقت نداره. برکت به خیر مستدام میگن. اگر انسان نمازش نماز شد، خداوند بر او برکت خوبی طوری بار میکنه که او را فرا بگیره. وقت او را برکت فرا گرفت، عمرش عمر با برکت میشه، مالش مال با برکت میشه، علمش علم با برکت میشه، جوانیش جوانی با برکت میشه، صحبتهاش صحبت با برکت میشه، نفوذش نفوذ با برکت میشه. آنچه داره خدا بر او برکت رو بار میکنه. همه چی با برکته. جناب عیسی اللهم اجعلنی مبارکن اینما کند، هر کجا هستم من مبارک قرار بده، برای وجودم برکت رو ببار، هر کجا میگرم به خود برکت رو ببرم. با این بیان چند تا به عزیزانم مثال عرض کنم. به این مثال خود دقت کنید، به این چقدر اگر خداوند بخواد به عمر کسی برکت بده چی کار میکنه. اول از تاریخ براتون بگم، جابر یه مرد صحابیه زمان پیغمبر اکرمه، یه همسری داره، از اون همسرهای هم متدین هم بسیار از نظر دقت اهل دقت و اهل توجه. بچه مریض بود، جابر میاد خونه مرتب، بچه در چه حاله؟ خوب شد؟ میگه نه، خود تب داره، ضعف داره. خب میده این فون خلاصه حال بچه رو میگه. یه با جابر رفت بیرون، در نبود جابر فرزند از دار دنیا میره. دیگه کار به این زن کنید. بعد از دار دنیا رفت میدونه شوهرش که از بیرون میاد خسته است، گرفته است، کار او را کلافه کرده، پاد خونه خود استراحت کنه تا میاد تو آقا بچت مد که پد که به کله شوهر است. بچه را بول در اتاق اندرونی خوابوند، پارش چند گوش کشی، یه لباس تمیز پوشید، یه غذای عالی بر شوهر تبخ کرد و آمد خونه. آی زن بچه در چای گفت به حمدالله از هر دردی بچه به حمدالله راحت شد. خب بچه مرد دیدی درد نداره که، راحت شد و الحمدالله خیالم و حمدالله جرد و شام چی داری؟ که عجب شامیه و که میلشتیم درست کردی. با هم بگه شاما را خوردن، رفتن بخوابن. حالا زن میخواد مقدمات مرگ بچه را بیان کنه. گفت شوهرم اگر همسایه ما به ما چیزی بده بعد از ما بخواد بگیره باید بهش بدیم؟ گفت یعنی چه؟ امانت داره، خب دادیم دیگه. یعنی چه؟ گفت اگرم میخواییم بگیم باید نقنق کنیم یا باروی باز باید داد. گفت یعنی حرفای چیه؟ امانت دادن لطفی، حالا این میخوان بگیرن تشکرم باید کنیم. گفت جدن؟ گفت یعنی چه جدن؟ گفت خداوند عالم چند سال قبل به ما بلوان امانت فرزندی داد، امروز از ما گرفت. با اون مقدمات شوهر آماده کرد برای قبول مرگ این فرزند. فردا صبح رفت برای مسجد، پیغمبر اکرم آفرین به دیشب شما باریکالله. خدا همون شب اونو یک فرزند عنایت کرد، این فرزند بعدها بزرگ شد. حدودا نمیدونم تو ذهن من 20 یا 40 من تردید دارم 20 سال یا 40 سال نماز صبح را با وضوع نماز شب خون، بعد در جنگ صفینم رکاب علی به شهادت رسید. بین میگن برکت عمر. یه امتحانش کردم در مرگ فرزند، سر بلند دارم جای اون بچه بیمار و مریض یه همچین گلی به او داد، یه برکت عمر. جناب شیخ طوسیه کربلا خطری میشه، فرار به فرار از کربلا میره برای نجف، اونجا بنوانه که جانش را در ببره رفت برای نجف. حالا رفت برای نجف، حوزه علمیه نجف را برپا کرد که بالای 1000 سال این حوزه مجتهد و مفسر و محقق و در تمام ابعاد داد بیرون. تمام اینها به اون مؤسس اول برمیگرده. او بانی خیر بود، چه برکت عمری. شیخ عباس قمیه از این عزیزان با خدا مرتبط، 53 جلد کتاب می‌نویسه، یک جلد مفاتیح الجنانه، در روز چند صد هزار بلکه چند میلیون نفر از این مفاتیح می‌خونند. همین امروز در سرتاسر عالم چند تا عاشورا خوندند، در تمام خوندا شیخ عباس شریک. چه برکت عمریه. خداوند داره چی داره بهش نازل میکنه مار هر روز هر آن. اینه برکت عمریه. اگر انسان نمازش نماز شد، خدا به مالش برکت میده، خدا به عمرش برکت میده، خدا به جوانیش برکت میده، خدا به روز و شبش برکت میده. یک بنده خدایی بود آزی عراقی، همه دوره با آیت الله نائینی بود که مراجع قبلی یعنی آیت الله گلفایگانی، حضرت امام، آیت الله عراقی، آیت الله خویی، آیت الله میلانی، آیت الله حائر، اینا شاگردان آزی عراقی و آیت نائینی اینا بودن. از اون شاگردان اکثر از دار دنیا رفتن. یه شاگرد خیلی مبرزی بود که در درس خیلی قوی بود، به قول ما طلبه ها از مستشکلین درس بود. شنیده شد این آقا هنوز زنده است، که رفت این ونکو اون ونکو در کوههای اطراف شمال اون بالا بالاها پیداش کرد. دیگه آقای اندر سواد بسیار بالا، اما تمام کار شده چهار تا مرغ و خروس و اردک پرورش بده، یه چند گوسفند یا یه خورده زمین، یا کار به این بند شد. خب اون همه درس و اون همه علم به این خاطر بند کردی؟ گو یه علت باید در کار باشه، ای با اون همه معلومات به این کار سرش بند شد. رفت به تحقیقات، دید یه بار سر درس استاد رو خیلی ناراحت کرد. استاد فرمود که انشالله از علمت خیر نبینی. خب این همه معلومات شده چهار تا خروس رو پرورش بده، چهار تا مرغ رو پرورش بده، از این همه زحماتش برکت رفت. عوض این که چهار تا آدم پرورش بده، چهار تا راه گم کرده را به راه برگردونه، با خدا آشتی بده، چهار تا اردک و چهار تا مرغ و چهار تا قاز پرورش میده، عمره برکت نداشتی. بعضی ها مال کم دارن، شاید به خرج سالشون نرسن، با همون مال کم ولا سه روز ولا پنج روز تو خونه شون عزای حسین برپا میکنن، چهار تا اطرافی ها رو جمع میکنن، یه بند خدا هم میان، چهار تا عشق برا حسین تو خونهش نشته میشه، به خرج ماش هم نمیسه، یه چایی و یه دونه مثلا شیرنی ساده میفرز میده، اما عزا برپا میکنه. یکی هم بالای چند صد میلیون پول داره، اما در خانه برای حسین اشکی ریخته نشد. اینا والله حساب داره، والله حساب داره. اون مالکم چرا اشک برای حسین جمع کرد؟ این مال چند صد میلیون چرا اشک جمع نکرد؟ چون اون مال برکت داشت، اشک به دنبال آورد. این مال برکت نداشت، اشکی به دنبال نیاورد. من یه بار همینجا هرکن آی کافی، عاشق احمد کافی که در تهران فوت کردن، از نظر معلومات ایشون بالا نبود، اما انصافا عمر با برکت داشت. در حوض زمان تاوت و مهدیهشون چند ده هزار جوون با وضع آنچنانی رو یاد امام است انداخت و از همه عشق و آه و ناله میگرفت. مال برکت عمره، مال برکت کلامه، مال برکت علمه. بعضی ها میرن، باید مثال دارن میگن، بعضی میرن دانشگاه درس میخونن، یه مدتی این آقا میشه جراح مغز، جراح قلب، یه چیزی میشه، از یک دردمندی دردی رو درمان میکنه، که میره دانشگاه درس میخونه، بمب اتم میسازه، نسلی را به خاک خون بکشونه. اینا همه در این عالم بی علت نیست. اون که رفته در این رشته اون کرد بی علت نبود، کامده این کرد بی علت نبود. اگر انسان رفت تو وادی نماز، حق تعالی بر اون برکت رو میگه، برکت فراغی که او را فرا میگیره، هم علم او را، هم جوانی او را، هم روز و شب او را، هم ماه و سال او را، عمر با برکتی به قول بعضی دست به هر چی بزنه طلا میکنه، بعضی دست به طلا بزنن خاک میکنن، بعضی دست به خاک بزنن طلا میکنند. آدم اینجور میشه. با درکنار این عزیزانم به جوانها عرض کنم، باز اینو دقت کنید، خداوند عالم دینش را حفظ میکنه، چون برای همین دین انبیا را فرستاد، برای همین دین ائمه را فرستاد. انبیا کشته شدن تا دین بمونه، پس خدا برای دینش خیلی اهمیت قائله. خداوند عالم دینش را حفظ میکنه. اگر ما لایق نبودیم، خدا دیگران را گوی ما میاره که اونها دین خدا را حفظ کنند. آیه قرآن دیگه، با آیه قرآن کنید. فرمودن که و ان تتولوا، اگر شما پشت کردید، یستبدل قوما غیرکم، ولا یکون و امثالکم. شما پشت کلی خداوند دیگران را جای شما میاره، اونا دیگه مثل شما بی انصاف نیستن، اون دین خدا را کمک میکنن. خب دین خدا، خدا بالا این دین هست، دین خدا ناصری میخواد. تو لایق باشی، نصرت را دست تجاری میکنه. تو میشه نالایق، دست غیر تجاری میکنه. تو کدوم لایق این میدان باشد؟ چرا شهدای کربلا روز عاشورا آنچنان صحنه‌ای را به بار آورده که بعد از عاشورا تا الان تا دامنه قیامت هر آزادی، هر شهیدی، هر انسان بخواد تو وادی معرفت و مردانگی بیفته، شهدای کربلا را الگو و سرنخش خود میدونه. شدن الگوی تمام آزادگان عالم تا صحنه قیامت. این کمه؟ آنچه داریم از محرم و سفر داریم، آنچه داریم از عشق و آه داریم. امام اومد با این برکاتی که در دنیا کم داری، دنیا رو تکندن بگی الگوی من شهده رو تحصیل خیلی قرار بگیره که از اون به بعد تمام افراد عالم اون رو الگو قرار بدهند. این خیلی باید با خدا کار کرده باشه، با خدا خیلی باید کار کرده باشه. یه عالم کتاب می نویسه 10 جلد، خیلی علمی، سطر سطرش انصافا کار و تحقیقاته، اما لای کتاب رو داره خاک میخوره. علامه امینی میاد کتاب مینویسه به نام الغدیر، وقتی چاپ شد همون اوائل چاپ 11,000 دانشجوی سنی بل الازهر مصر شیعه میشن. اونم نوشت، اینم نوشت. اون داره خاک میخوره، این کمر دشمن رو شکوند و لرزوند. این مال چیه؟ اون که نوشت با چه نگهی نوشت، با چه رنگی نوشت. یه جمله کوتاه عرض کنم، ذات اقدس باری تعالی یا نور، کار ما اگر برای خدا بود به رنگ یا نور نورانی میشه. ذات اقدس الله یا باقی، اگر کار شد برای خدا، کار ما با رنگ یا باقی بقا میگیره. تا اخلاصت چقدر باشه، این بقا تا کجا باشه؟ یه بار بقا 1 ساله، یه بار بقا 10 ساله، یه بار بقا 100 ساله، یه بار بقا تا دامنه قیامته. چقدر به کارت اخلاص آمده، به همون باقی میمونه تا بقای اخلاصت. هر کجا رنگ اخلاصت تمام شد، برندی کم کم بفراموش میگیره. لذا فرمودن برکت دوم اینه، و یتناسل البر علیه من اعلان السما الى مفرق رأسه. این دوتا. سوم فرمودن که و ملکان موکلون به، یه ملکی بر اون معموره، یتن یونادی ندا در میده، لو یعلم المسلی یعلم المسلی من یناجی من فتله. اگر انسان بدونه داره با کی حرف میزنه، داره با کی مناجات میکنه، همانا خسته از کارش نمیشه، از نماز خسته نمیشه، با نماز کیف میکنه، با نماز خستگی از تن به در میکنه. که در روایت داره وقتی پیغمبر اکرم با مردم صحبت میکردن، بعضی مردم مریض بودن، پیغمبر امتحان میکردن، گاهی متلک، گاهی بحثای علکی، پیغمبر کوفته میکردن. وقتی پیغمبر کوفته میشد، یا بلال ارحمی راحتم کن، بلال نماز اذان میگفت، آن به نماز ما میستاد، در نماز پیغمبر خستگی از تن به در میکرد. این نماز او محل استراحت و رفع خستگی پیغمبر بود، به خلاف ماها که نماز ما برای ما خستگی آوره، کسالت آمده، با بیحالی پا میشیم، با بیحالی نماز، وقتی نماز تمام انگار از قفس و زندان ما رو در آوردن. حالا این نمازی را که بنای تو قفسه، این میخواد تو رو ملکوت آدم ببره، این میخواد درهای آسمان ها رو برات دعا کنه اوج بده، تو که به نماز خود رو خفه کردی، خود تو قید و بند خود دیدی، انگار به قفس افتادی، این نمازت قفس شد، نه درها برات دعا کنه. برای همین در بحث علم اخلاق داریم که انسان که دو بعدیه، یک بعد انسان بعد معنوی انسان، یک بعد بعد غرایز انسانه، این دو اول با هم دیگه در تضادن، کم کم هر طرف که قوی شد اون رو به یدک میکشه. اگر بعد معنوی قوی شد، خیلی قوی شد، غرایز رو به یدک میکشه، به طوری که چطور بعد روحی انسان از یه امر معنوی لذت میبره، بدن هم از همون امر لذت میبره. می انگار چطور یه غذای لذیذ انسان میخوره، بدن آدم کیف میکنه و بدن شاد میشه، سر حال میشه. اگر انسان شد اهل معنا، جنبه معنوی اگر قوی شد، جنبه غرائز به تبعیت جنبه معنوی با اون لذت میبره. عکس این هم هست، اگر انسان توی گناه و توی شهوات در اون بود اگر قوی شد، این بود رو یدک نکشه. حجاج خدا لعنت کنه این نانجیب رو که اصلا از اون افرادیست که در طبق روایات ما نمونه او رو در عالم کم داریم. به قول عبدالملک مروان، اگر از هر امتی کثیف‌ترین فرد رو جمع بکنیم، رزترین افراد امتها را همه را یه جا کنیم، حجاج رو اوور بگذاریم، یه دونه حجاج بر همه اینها میکرده. خیلی عجیبه این تغییر. این نانجیب بعد صحنه کربلا رو کار اومد، گریه میکرد که چرا من در کربلا نبودم حسین رو من بکشم، گریه میکرد که من چرا نبودم. 5000 قبر از قبرهای نجف سرش رو باز کرد تا بدن علی رو پیدا کنه سلام الله علیه، بدن رو به آتش بکشونه. 5000 قبر رو کرد، دید نشد، دیگه دیره بل کرد، خود نهار زهر مار کنه، شام زهر مار کنه، مزش نمی کرد. گوه یه شیعه علی رو بیارید، می آوردن، گفت بنا من صفرم بگذارید، غذا می آورد، گفت این در مقابل من این شیعه رو گردن بزنید، شیعه رو گردن می زدن، این بدن بی سر بال بال که می زد نگاه می کرد، تازه کیف می کرد، غذا مزدش بیاد. یه همچی آدمی بوده. اگر انسان تو بعد معنوی قوی شد، غرائز رو به یدک می کشونه، یا بلال ارهنی بلال راحتم کن، یعنی آنقدر روح پیغمبر اکرم از نماز لذت می برد، بدن مطهر او در نماز کیف می کرد، خستگیش را دست می داد، بدن شاداب و سرحال می شد. لا اله الا الله. اون حرفه که بر سر ما زیادیه، اگر خیلی پرت و پلا نباشی. یه روایت براتون بخونم، چون برای فرداشتم عرض کنم خدمتتون. روایت فرمودند ان معاویه ابن وهب، راوی بسیار شریفیه، سعد عبدالله سلام الله علیه از امام سؤال که انا افضل ما یتقرب به الاب الى ربه و احب ذالک الى الله، که آقای رسول الله کدوم عمله که ما رو به خدا خیلی نزدیک بکنه و کدوم عمله که در نزد خدا خیلی محبوبیت داره، کدوم عمله به ما بگید ما بریم دنبالش. فرمودن فقال ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذا السلام. بعد از معرفت الله من عملی را که از تمام اعمال محبوب تر باشه از نماز سراغ ندارم. اول معرفت الله در رأس همه چیز، بعد معرفت نماز محبوب ترین چیز در نزد خدای عالمه. بعد فرمودن که الا ترا، آیا نمیبینی ان العبد الصالح عیسی ابن مریم، جناب عیسی اون عبد صالح قال و اصانی به صلاح که خدا مرد به نماز توصیه کرد. پس معلوم میشه که برای خداوندان بعد از معرفت از همه چی بالاتر مسئله نماز. حالا انشاءالله فردا شب میریم یک مقدار مقدمات رو عرض کردم. انشاءالله اگر خدا عمری به همه ما عنایت بفرماد فردا شب میریم در بعضی از مقدمات قلبیه نماز یه نگاه بونها بندازیم. اگر بخوام توجه قلبی به نماز درستی است باز به چی عنایت کنیم. بعد انشاءالله کم 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 که اینو بیان شد بریم در بحث وضوع و بعد در بحث شستن و در بحث لباس و تو مکان و تو اینها اینها رو انشاءالله عرض کنیم. بعد کم کم بریم در اذان و در اقامه و در تکبیر و حمد و سوده و رکوع و سجده که هر کدوم دریای عجیبی است از معارف. شما رو نمیدونم ما که از اینا هیچی حالیمون نشد، فقط داریم میگیم اما چیزی خودمون حالیمون نشد. خدا برخوا خدا آره به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خود شما نگذاره انشاءالله. یه صلوات بلند لا اله الا الله. در کربلا اوضاع اوضای عجیبی است، همونطور که این ور یاران عبدالله یارانی بودند که حسین فرمود مثل شما نیامد و نخواهد آمد، این همینم اونوره اونوره یک افرادی بودن که با این قساوت نیامد و نخواهد آمد، چون هر کسی رو هر کس نمیتونه بکشه. اگر اینور خیلی بالا هستن اونوره بود خیلی رزم باید باشن که بندیه بخورن. امام رو یه فرد عادی نمیتونه بکشه، جرأتش هم نداره، نمیتونه بکشه. اگر بناس امامی را که در اوج معنویت در حد اون عجیبه قاطرش هم در رزالت در یه حد عجیب باید باشه تو به هم بتونن بخورن. این دو دوچاره اون و اون اصحاب، این ورم این نامردها. من فقط بنوان فهرستوار ارز کنم خود نانجیبا اگر قرار بر این بود حسین رو بکشید چرا دعوت کردید و نامه براش دادید و مهمونش کردید و مهمون کشتید؟ اونجه عرب تو مهمان نوازی مسئله، حتی میگه تو یه باغ یه در ملخ آمدن تو اون باغ مردم نیخته که من خود بگیرم بخورن. سابق آمد با نیزه گم یه قدم بیرتی والله شما رو میزنم، این ملخ تو باغ من آمده مهمون منه، از باغ من رفته برید بگیرید، اینجا مهمون منه. به ملخ ارزش قائلی؟ به پسر پیغمبر آخر من نگذاشتید؟ مهمون کردید و مهمون کشتید؟ حالا حسین رو کشتید، خب چرا سر از بدن جدا کردید؟ حالا سر از بدن جدا کردید میخواستیم برای یزید ببریم، بردن بدن مشکل بود، سر رو بردیم، خب چرا بعد از اینکه سر جدا کردید چرا به بدن اسب تاختید؟ هفته دو فرمان نبود که شما این کار کردید. خب اگر خواستید حسین رو بکشید، سر جدا کنید، هر جنایتی انجام بدید، چرا در مقابل حسین عزیزان حسین رو کشتید، داغ به دلش زدید؟ بیان که مادر کشی عباس علی اکبر با ما جنگ کردن، ما کشتیم، برای این کشتیم. خب اگر اینه چرا علی اصغر رو کشتید؟ چرا عبدالله صغیر رو کشتید؟ یه بچه خردسال علی اصغر، من عرض کردم اونقدر ضعیف بوده حتی این آقازاده سرشو نگه نمیتونست داشته باشه، با یه تهیستکان آب علی اصغر سیراب میشد، او را چرا زدید؟ حالا شما این کارم کردید، خواستید نسل حسین رو نابود کنید، همه رو کشتی، خوب چرا بعد خیمه رو آتش دادید؟ از گوشواره چرا گوشواره این گوشواره کشیدید، گوشواره زخمی مجروح کردید؟ این کار همه انجام شد. خب فردا خواستید برید، چرا همه رو از قشنگاه عبور دادید؟ تا جنازه ها رو ببینه این دل ها دوباره داغدار میشه. از قشنگاه عبور دادید، همه کارها رو انجام دادید، خب رفت دادید، چرا سر حسین بالا نیزه ها مقابل بچه ها حرکت دادید که هی نگاه کنن این دل آن به آن بسوزه ریش ریش میشه؟ حالا این کارم کردی، خیلی خوب کارم کردی، که یه دونه بچه نگاه میکرد داد میکرد، او با تازیانه خفش میکردی، گفتید ببین بسوز، ناله هم نزد. این که بعضی میگن رقیه در خرابه از دار دنیا رفت، اگر اصل قضیه درست باشه، یه برداشتی من دارم اینه که این بچه بچه هست، با یه نگاه بچه میترسه، تو خونه بچه که شما داشتید با یه نگاه بچه خودشو جمع کرد، بچه خودشو نگاه دوم بچه گریه میفتاد، بیان که بچه رو گریه نکن میزنمت، بچه خودشو میخوره، لباس جمع میکنه، اما اشکش میاد، گریه میکنه، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار، یا این ضرب بچه کار میشه، دیگه میتابی میکنه، دیگه نمیتونه خود را نگه بدار، دیگه جیگه میزنه. اگر رقیه در خرابه شام، اگر قضیه درست باشه در خرابه شام، اون بهانه گرفتن رقیه مال این بود، دیگه تابی بچه تاخ شد، دیگه هی زدن گفتن گریه نکن، هی زدن گفتن اش نرید، اونجا دیگه بچه به سطوح اومد دیگه. حالا حسینه از همه خدا حافظی کردش، آمد بر خیمه، زینب جان بعد از من آرام باش، بچه ها رو مواظب باش، رفت و این عزیز زهرا لباس پیغمبر بتن کرد، امامه پیغمبر بر سر گذاشت، سوار بر ناقه شد، یعنی مرد رو ببینی من با شما جنگ ندارم، اون که جنگ داره سوار اسب جنگی میشه، من بر ناقه سوار شدم، کلا خود به سر میگیره، به سرم امامه گذاشتم، لباس رس، من لباس پیغمبر رو بتنم، من با شما جنگ ندارم، من آمد میدان مردم فلانی فلانی فلانی، مگه برام نامه ندید که من بیام؟ آمدم، نمیخوای برمیگردم، من چرا قصد جانم را کردید؟ برای چی کردید؟ آه گرم و گرم صحبت کردم سنگ تو صورت آقا میخوره. آقا برمیگرده، ایمان که رفت نرفت تو خیمه، آرام زینب جان بیا بیرون، آمد و دید چهر آقا پر از خونه، چی شد حسین جان؟ این نانجیبا سنگ زدند، این حالت تو خیمه حسین نرگی بچه ها ناراحت بشن. حالا دیگه حسین لباس لحظه بتن کرد، آمد به میدان بلا، داره می جنگه. در حال جنگیدنه، داره می جنگه. دیگه اون آتش، اون مصیبت، اون مشکلات، یه بار حسین به نیزه تکیه داره، یه خود آرامش پیدا کنه، هر بله یه تیری سشابی تو سیغل به آرامه لازد. طرف میگه وقتی تیر خورده به قلب عبدالله، انگار از ناودون آب میاد، خون فوران زد. آنقدر این تیر کارگر بود که حسین دیگه توان ایستادن نداشت. آب با این نیزه آرام آرام نشست. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. حسین به زمین افتاد، شک کردن حسین رفته یا هنوز هست. حسین مظهر غیرت خداست، یه امتحان کنید، اگر حسین زنده هست بلند میشه. گفتن که بلشکر که به خیام حسین حمله کنید. تا این جان برا حسین شنید، روی زانوها حسین بلند شد. آشیعت آل علی سفیان، اگر به معاد اعتقاد ندارید، اگر به خدا باورتون نیست، شما با من جنگ برید که به خیام حمله میکنید. اول کار من حسین رو بسازید، بعد به خیام برید. بعد چه کردن؟ از مادر زهرا عذر من میخوام. من زهرا که من رو ببخش، آنچه تاریخ گفتن من دارم عرض میکنم. من ابن سنان آمده دید این حسین زهرا روی زمین افتاده، یه نگاه به حسین کرد و دو سه قدمی عبدالله تیری در کمان گذاشت، تو حلقه با عبدالله زد. ای خدا لعنتت کنه. نیزه را آنچنان تو سینه حسین زد که از پشت حسین نیزه در آمد. چه جنایتی بود، خدا لعنتت کنه. آدم با کی این کار میکنه؟ لا اله الا الله. آمد حسین خاک گرم کربلا را جمع کرد. الهی رزن به رضای، رزن به قضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. زینب داره نگاه میکنه، باشر زینبان برو به خیمه ها تا مرگ برادر را به چشم نمیبینی. امام زمان زینبه، زینب باید بگه چشم. رفته زینب برای خیمه ها، اما دل زینب آرام و قرار نداره. چه با حسینش کردن نمیدونه. دو برادر زاده چه با حسین کردن. یهو دیدم زمین کربلا لرزید، باد عجیب وزیدن گرفته. دو برادر زاده چش کربلا میلرزه. دو ام جان من پرده خیمه رو بزن کنار. زد کنار. گفت امه جان بابا حسین را کشتن، سر به نیزه ها گذاشتن.